كما أنه أجنبية عن الطائفة الثانية من الأخبار التي تثني على العقل فتنص على أنه حجة الله الباطنة. خب راجع به عقل عرض کردیم دو دسته روایات، یک دسته تعبیری که درش به کار رفته البته تعبیر عقله اما نفی میکنه اعتبار عقل رو در وصول به احکام الله. ان دین الله لا یصاب بالعقول، اما یک دسته عقل رو به عنوان حجت باطنی در عرض حجت ظاهری قرار میده. فرما بین این دو دسته اصلا تنافی نیست، چون هر کدام مربوط به موضوعی است. اون دسته اول عقل ظنی را مذمت میکنه، عقلی که بناست بدون توجه به قاعده ملازمه حکم الله رو ثابت کنه، یعنی چیزهای رو به عنوان ملاح احیانا در نظر میگیره اما در حدی نیست که تلازم بین حکم مترتب بر این ملاح و حکم الله برقرار باشه. ملاک‌های ظنی، ملاک‌های خود درآوردی قطعاً ملازمه‌ای با حکم الله نداره. اما یک دسته که بر عقل صحه می‌گذاره و او رو عد می‌دونه برای حجت ظاهره، عقل قطعیه. ببینید عقل ظنی حقیقتش اینه که ما عقل ظنی نداریم. عقل اگر باشه قطعیه، نباشه قطعی نباشه عقل نیست، وهم و خیاله. حالا با مسامحه عرفی به اون هم عقل گفته میشه. یک نکته که در روایات بعضی تو حواشی رسائل بهش اشاره کردن بد نیست، میگه روایاتی که عقل رو منکوب میکنه، سرکوب میکنه، معمولا عقل رو جمع آورده، مثل ان دین الله لا یصاب بالعقول. اما روایاتی که عقل رو اعتبار میبخشه عقل رو مفرد آورده، چون در عقل حقیقی تکثر نیست. اگر میگیم مثل ظلمات نور که داریم، یخرجهم من الظلمات الى النور یا یخرجونهم من النور الى الظلمات، عقل در روایاتی که مورد تمجید و ثنا قرار گرفته مفرده، در روایاتی که مورد مذمت قرار گرفته جمعه. یکی میگه حرف عقل اینه، یکی میگه حرف عقل اونه. پس عقل نیست، همش وهمه. اگر حکم عقل باشه هیچ وقت توش تکثر پیدا نمیشه. قضیه عقلیه مورد قبول عند الجمیع، منتها عند الجمیع العقلاء، یعنی به شرطی که مبادی درست طی شده باشه. اگر اختلاف میشه باید بدونیم اون حکم وهم و خیاله. فرمود کما انها اجنبیتون عن الطائفه الثانیه، اون اخبار دسته اول ان دین الله لا یصاب بالعقول رو شما تو احتجاج تبرسی نگاه بکنید، در مناظرات امام صادق سلام الله علیه با ابی حنیفه که چند نمونه شو در احتجاج آورده. این ان دین الله لا یصاب بالعقول یک جمله کوچکی از اون مناظرات مفصل، این فقط خودش نیست که بگیم والا این داره یک کبرا رو میگه که ان دین الله لا یصاب بالعقول، عقل پاش مسدود در شرعیات، باید قبل و بعدهاشو دید. قبل و بعدهاش قیاسات و استحسانایی است که ابو حنیفه داشت اعمال میکرد. قبل و بعدهاش مواردی که قطعا جز مستقلات عقلیه نیست، جز ملازمات بین حکم عقل و شرع نیست. یعنی مواردی که مطرح بین امام صادق سلام الله علیه و ابو حنیفه نه جز مستقلات عقلیه نه جز غیر مستقلات عقلیه، نقضهایی که وارد میکنه امام. زی العقول میشه الاوهام، اما ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره حجت باطنه، اون که عقله بسیط مفرد میاد. فهمت اجنبی از طائفه ثانیه است. طائفه ثانیه بیان باشه از اخباری که سنا میگوید، تمجید میکند عقل را و تصریح دارد تنص علی ان العقل حجت الله، حجت باطنه، که حجت ظاهره هم اگر ازش کاری برمیاد به برکت حجت باطنه است. حجت ظاهره این هست به بعض روایات، حجت ظاهره مخاطبش حجت باطنه است. روایت هست که لیسیر لهم دفائن العقول، اساسا مخاطب انبیاء و ائمه عقله. اینا اومدن برای کنار زدن اوهام و خیالات و شخص رو تو راستای تبعیت از عقل قرار دادن. انسان به ما این که عاقله و از این بعدش توسط انبیاء و رسول حد داده میشه به عقل واجب که خدای متعاله اونجا وصل بشه. لأنها، برای اینکه این طائفه ثانیه ثنا میگوید، لأنها این از طائفه ثانیه تمجید تسنی سنا میگوید بر عقل، تمجید میکند عقل رو در آن چه که فی ما هو من وظیفت العقل ان یدرکه، وظیفت ما هو وظیفت العقل ان یدرکه، کلیاتی است مبتنی بر مبادی ذکر شد. لا علی الظنون و الاوهام، یعنی لا تسنی علی الظنون و الاوهام ولا علا ادعاءات ادراک ما لا یدرک کل عقل به طبیعته، یعنی به تنهایی که قرار باشه ملاکات را یا نفس احکام رو بخواد به طبیعته، یعنی بدون تمسک به ملازمه ادراک کنه. الناحیه الثالثه بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت القطع و نهی عن، یجب ان نتساءل عن معنى حکم الشارع و طبق حکم العقل. خوب دقت فرمایید. خوب تا اینجا به این منتهی شدیم که قطع به حکم شرعی از طریق مقدمات عقلیه، طریقیت از او قابل سلب نیست، حجیت از او قابل سلب نیست. ما از خارج هم عرض کردیم هیچ دلیلی هم نداریم که در موضوع وجوب طاعت، در موضوع جواز افتا، قطع حاصل از مقدمات عقلیه نفی شده باشه. بلکه دلیل داریم برای این که اون هم در موضوع احکام معخوزه، در موضوع جواز افتا وجوب طاعت معخوزه. بنابراین حکم الله منکشف از طریق قطعی شد حکم شرعی قطعی. حالا مونده این که حکم شرع در موارد حکم عقل یعنی چی؟ عقل شارع حاکم است به ما یحکم به العقل. بالاخره به این منتهی شدیم که کل ما حکم به العقل حکم به شرع. شارع حاکم است به وجوب عقل به حرمت ظلم. این حکم شرع یعنی چی؟ میگه بعضی ها توی این نقطه اشکال میکنن، میگن منظورتون از این که میگید بعد از وصول عقل به حکمه به باید و نباید بگید بعد از انشاء عقل باید و عقل باید و نباید را میگید ملازمه است بین باید و نباید عقلی و باید و نباید شرعی. سوال اینه که این لازم که مستکشفه مقصود ازش چیه؟ یعنی آیا خدا هم آیا خدا می داند ادراک ما انبقاء فعل انبقاء ترک را؟ علم خدا به انشاء ما باید و نباید را این که حکم خدا نمیشه. ببینید فرض کنید همون عنوان ام العناوین دو نظر بگید، در مورد عدل ما میگیم عقل مصلحت دریافت میکنه، عقل نظری مسبب از این دریافت عقل نظری مصلحت را عقل عملی انشاء انبقاء فعل میکنه، حسنون میشه حکم العقل. بعضی ها گفتن خب حالا حکم العقل هست، بله ملازمه است بین حکم عقل و شرع، این ملازمه نمیفهمیم یعنی چی. منظورت از این که کل ما حکم به العقل حکم به شرع یعنی چی؟ یعنی یعلم به شرع علم، علم خدا به ادراک ما انبقاء فعل را به انشاء ما لابدیت فعل را لابدیت طرف را بله هست، اما علم خدا حکم نیست. خدا به همه چیز ما علم داره، شکی نیست که او به خود ما به رفتار ما رفتار جوارحی جوانحی اونی که بوده اونی که هست و اونی که نه نیست الان خواهد بود به همه علم داره. علم خدا که حکم خدا نیست. منظورتون از این کل ما حکم به العقل حکم به الشر یعنی علم به الشر، اینو ما قبول داریم. اما علم الله که مورد قبول ماست غیر از حکم الله، پس این که نمیتونه مقصودتون باشه. اگر مرادتون اینه که یأمر و ینها او هم امر میکند نهی میکند، خب اگر امر و نهی تو آیات و روایات هست و پس دیگه مطلب تمام معطل چید؟ اگر تو آیات روایات داری امری نسبت به فلان عمل نهی از فلان عمل، بی خود نشستید زحمت بکشید که آیا عقلم حاکم یا نه، حالا یا حاکم یا نیست، فعلا که امر نهی هست دیگه، کتاب سنت هست، عقلم میخواید باز کنید پاشو به صحنه که چی بشید. اما اگر امری نیست تو آیات نیست تو روایات نیست، بعد از این که امر و نهی نازل نمیشه بر ما، عملی را ما انبقاء الفعل، انبقاء الترک درش انشا کنیم، بعد از انشا و ادراک ما حسن فعل حسن ترک را، امر و نهی نازل بشه. بر کی نازل میشه؟ معنا نداره. بعد از این سه احتمال در مجموع آورده در عبارت که کل ما حکمه به لغ، حکمه به شر. این حکمه به شر یعنی چی؟ یعنی علمه به شر، این که فایده نداره. یعنی یعمر و ینها، این که خوب نیست. اگرم امر و نهی از قبل بوده، پس از قبل امر و نهی هست دیگه. شما میخواید الان با عقل مطلب رو ثابت کنید که چی بشه؟ عقل بگی یا نگه شر گفته دیگه. عقلم که نگه، امر و نهی شرعی هست، تمام شد. امر و نهی بعد از اینم که نمیتونه بگه. اگر میخواید بگید کل ما حکمه به الامر، حکمه به شر، این حکمه مراد علم نیست، مراد امر و نهی نیست، مراد نفس اعتبار لابدیته. خوب دقت کنید، اعتبار لابدیت یه چیزه، امر و نهی یه چیز دیگه است. امر و نهی کاشف از اعتبار لابدیته. تو بحث مقدمه واجب خاطرتون باشه، گفت در عملی مصلحت می‌بینی، بعد در اشتیاق حاصل میشه، بعد از اشتیاق مانعی نباشه اراده پیدا میشه، شوق مؤکد میشد اراده. بعد از اراده اگر مربوط به خودت را میفتی، اگر مربوط به دیگری امر میکنی. بچت مثلا در خوندن بچت رو تصور میکنی، درش مصلحت میبینی، اشتیاق در تو پیدا میشه که او درس بخونه. این اشتیاق چون مانعی در کار نیست تبدیل به اراده میشه، بعد امر میکنی که برو مدرسه. امر اظهار اعتباری است که قبل از امر در خودت داری. اگر منظورتون از این کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، اون اعتباره. اشکالش اینه که اون اعتبار رو شما از کجا احرازش بکنید؟ عقل که نیست، نهی نیست، علم هم نمیگیم فقط، بلکه اعتبار که فعله. علم از مقوله فعل نیست، علم یعنی انکشاف، یعنی در حضور بودن. چون علم در خدا فقط یعنی در حضور بودن دیگه، اونجا علم حضوری که بی‌معناست. همه چیز در محضر اوست. از خود ما، اعمال جوارحی ما، جوانحی ما، آینده و گذشته هم برای او نداره. اعمال آینده ما هم حتی جوارحیات در محضر اوست. این که صفت ذاته. اگر میخواید بگید کل ما حکمه بالعقل، کل ما اعتبره العقل بعد ادراک المصلحه و المفسده، یعتبر العقل لابدیت فعل، یعتبر لابدیت ترک را، خدا هم اعتبار اینجوری دارد. خب این مثبت میخواد، از کجا این اعتبار رو کشف میکنید؟ علم دارد بدن، امر و نهی هم ندارد، اعتبار دارد. اینو باید اثبات کنید. اعتبار فعل میشه، ما اعتبارات او رو باید از اقوال او کشف کنیم. اعتبار رو از کجا کشف میکنید؟
یعنی قصد توی عقل قبول ندارم.
بله؟
قصد توی عقل قبول ندارم.
چرا؟ با فرض قطعه میگیم که قبول داریم، نمیخواد قطعه حاصل به مقدمات رو نفی، حاصل به حکم الله رو نفی کنه. سوال سوال استفساریه، میگه حالا ما همه حرفاش ما رو پذیرفتیم، این لازمه که قرار اثبات کنید در کنار اون ملزوم؟ اون لازم رو نمیفهمیم چیه. علم خداست، قول خداست، یا فعل خدا؟ البته قولم فعله، اما قول کاشف از اراده است، کاشف از اعتباره، کاشف از فعل، یه فعل سابقی. اون اراده اثبات بود، راه اثبات رو اوامر و نواهی. نهایتش اینه که بگید او هم به ما هو عاقلون. خیلی دقت کنید، به ما هو عاقلون. البته اعتبار شما رو دارد، پس حکم و شرع نشد دیگه. البته این تیکش رو اگر به پذیره کار تمامه، چون ما حکم و شرع به محوه شرع نمیخواییم، به محوه عاقل بگیم، بالاخره خدا بگه. اگر بگید در پی ادراک عقل مصلحت را، انشاء باید و نباید را، خب او هم جزء عقلاست، او همین اعتبار را دارد، خب اون میشه اعتبار العاقل دیگه، اعتبار شارع نمیشه. این میشه همون عینیتی که سابقا بر مظفر میگفت و یه حرف خوبیه. ما میگیم در این موارد شارع امر و نهی نمیخواد داشته باشه، اگر احیانا هست ارشاده. حرفمون اینه که گاه اوقات تمام حرف اصولیین که عقل رو در عرض کتاب و سنت طریق میدونن برای استکشاف احکام بایدها و نبایدها، حرفشون اینه که اگر ما با عقل نظری مصلحت رو دریافت کردیم، مسبب از او عقل نه وهم و خیال و بقیه ادراک انبقاء فعل میکرد، خب خدا هم که عقل واجبه. مگر میشه یک شمعی نور داشته باشه اما یک دریای آتشی نور نداشته باشه؟ خب این که از او عهد شده، این منش نفخه از او دری هست. اگر قرار باشه این نفخه او این اثر رو داشته باشه، خود او نداره. او هم انبقاء الفعل داره. الان ما هم انبقاء الفعل رو که اعتبار اوست ما هم داریم و میدونیم این انبقاء الفعل از یک بعد مشترکه، از یک بعد مشترک، بعد عقلانیت. البته در اون جایی که صغرا پیدا کنه ها، نه همه جا، چون گفتیم بیش از 99% موارد صغرا پیدا نمی کنه، اما در اون جایی صغرا پیدا میکنه، اونجا خودت برای خودت رفع پرده ها شده. یعنی همون چه که معلوم حضوری خداست، معلوم حضوری تو هم هست، اون انبقاء فعل.
بفهم نازلی شده. اصلا من میخوام یه چیزی فرمود خدا شارع و عاقل به ماهوه ندرستن.
واقعیتش همینه. بله، خدا همه ملاکات رو در محضر اوست، اعتبارات باید و نباید فعل اوست، اوامر و نواهی او کاشف از اعتبارات اوست. اگر در اون موارد ما بهش بگیم شارع رو حساب این که ما از این طرف نرسیدیم به نقطه، او رو میگیم شارع قانون گذار. ولی از او بر از این بر نگاه کنیم میگیم شارع، از او بر نگاه کنیم میگیم عاقل. بله، از سمت پایین نگاه کنیم میگیم او شارعه، از او بر نگاه کنیم. لذا میگیم الواجبات و شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. این اگر پرده کنار بره سراسر فقه، اگر پرده جهل به مصالح مفاسد کنار بره، سراسر فقه رو خودت هم حاکمی، نمیخواد از جایی به املا کنن.
با این حال مناظره درست نمیشه. بگیم که اون سه چه عقل ما مستدفن درچه میکنه ملازمه دارد با شر.
خب نه ببینید، در
غیر از اعتبار خدا نیست.
در موارد قصور عقل از وصول به ملاقات از طرف عقل چیز جز وجوب طاعت نیست، حکم نداره عقل، فقط میگه حکم الله رو اطاعت کن. اما خودش حکمی نداره که بگیم اینم حاکمه اونم حاکمه. حکم نداشتنش هم بر اثر قصورش نسبت به دریافت مبادی که ملاکات باشه. عبارت ببینید، ان ناحیت الثالثه بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجت قطع را و نهی از قطع، یجب ان نتساءل، که این سؤال یک سؤال استفساریه که ممکنه کسی بر اثر عدم توجه به معنای این حکمه به شر، در پی کل ما حکمه به العقل بگیم حکمه به شر، بر اثر عدم توجه به معنای این حکمه به شر ملازمه رو نفی کنه، چون این نمیفهمه یعنی چی. یجب ان نتساءل از معنای حکم شر بر طبق حکم عقل. این که میگید کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، حکمه به شر نشین
ماهیت
از سه حال خارج نیست، یا مراد علم خدا، کل ما حکم به الامر علم به الله، یا مراد امر و نهی خدا افعل و لا تفعل، یا نه اون نه این. کل ما حکم به الامر یعنی چی؟ یعنی کل ما اعتبره العقل، کل ما اعتبر العقل فیه لابدیت الاتیان، یعتبر الله فیه لابدیت الاتیان. اعتبار، اعتبار نه امر و نه علم، فعل جوانهی تعبیر کنیم بالا. قول فعل جوارهیه، البته جوانه جواره که ما معنا داره اونجا همش بی معناست، اما در خود ما در بشر ما اعمال جوارهی داریم، حرف میزنیم، کتاب رو برداریم بذاریم، جوانهی داریم که جوانهیمون اعتبارات علومه. ولی در خدا خب علمش ما در ما علممونم جز فعل نفسمونه، حادثه. اینا خب بحثش خیلی دیگه ریشه ایه. در بشر علمش زائد بر ذاتشه، علمش فعلشه، یا فعلشه، یا حالا با تعبیر دقیق تر بخوایم تعبیر کنیم، عرض مفارق از مقوله کیف، کیف نفسانی عارض شده بود. فعل جوانحی هم داره به نام اعتبار، اراده. اما در خدا علم عین ذات اوست. البته گاهی اوقات به فعل خدا علم گفته میشه، میگن علم از صفات افعالم هست، علم فعلی، علم فعلی علمی که از نوع فعل باشه. میگیم اعتبار قطعا فعله. علم اگر مراد یعنی کون فعل محضر، این البته صفت ذات. چرا؟ علی حال علم انسان غیر از خود انسانه، حتی علم حضوریش. اما در خدا خب میگیم علم خدا که فقط علم حضوریه، عین ذاته، هر گونه تکثر اونجا بی‌معناست. نه، اگر اینجور باشه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، بله
معلومات،
لا تعلمون صفت نفی خود علمه. اگر شیئاً به صورت کل نفی شد هیچی نمیدونستی. وقتی هیچی ندانی علم نیست. همون علم به واجب الوجود هم که میگیم جزء فطرته، بازم عارض بر فطرته، مطابق نهایت بگیم نسبت به توحید عرض لازمه، تو تعریفش نمیاد، تو ماهیتش نمیاد، ممکنه غیر قابل تفکیک باشه. توجه دارید هر چیزی قابل تفکیک نبود معناش نیست که ذاتیه، عرض لازمه هم قابل تفکیک نیست، زمان که تو تعریفش نمیاد. حیوان عالم تعریف نمی کنیم از انسان، عاقل میگیم، اما قوه عاقل منشأ علمه. بل جواب سعی انهاز سؤال فمن یجب ان نسال معنای حکم شاره به تقومه. بل جواب سعی انهاز سؤال اندها اولا، اندها اولا نزد این قائلین به عدم ملازمه بگید، منکرین ملازمه، جواب صحیح این است که گفته شود ان معناه ادراک و شارع و علم و شارع به ان هذا الفعل ينبغي فعله او تركه لدى العقلاء. بله او منویات ما رو میدونه، او ادراکات ما رو میدونه، او انشاءات ما رو میدونه. معنای حکم شارع ادراک و شارع و علم و شارع این که این عمل ينبغي فعله او تركه ولی ينبغي فعله عندهم، اونجوری که ما خب ممکنه بر اثر مبادی احیانا نفسی، مبادی عادی در نفسیات در عادیات حکم به یک سری انبغاءات و عدم انبغاءات داریم، خب اونا رو هم خدا میدونه. کسی نگاه میکنه به مقامی میگه این مقام رو بدن به من خوبه، اما ریشش منافع شخصه، منافع گروهه، نه منفعت در ذات العمل. خب این رو خدا میدونه، چیزی نیست که بگیم اون ندانه، همه چیز رو میدونه. و هازا شیء اون آخر غیر امرهی و نهیه، این که امر و نهی خدا نیست. من نافع هو ان نستکشف امره و نهیه، اون که نافع هست اینه که امر و نهی خدا را کشف کنیم. امر و نهی خدا که به دست ما بیاد، البته میفهمیم او اعتبار لابدیت داره، اعتبار لابدیت فعل یا لابدیت ترک، کنم شه احکام فیحتاجون اثبات امرهی و نهیه الى دلیل آخر سمعیه و لا یکفی فیه ذالک الدلیل العقلی. اگر احیانا دلیل نقلی دارید خب پس دارید دیگه، بی خود معطلید، او کار میکنه، کفایت نمی کند در اون دلیل عقلی که اقصا ما یستنتج من، نهایت نتیجه ای که میدهد این است که شارع عالمون به حکم العقلا. خب بله او عالم به همه چیزه. او انهو او انه رو از خارج شق سوم قرار دادیم، او انه حکمه به نفس ما حکمه به العقلا. اینا رو با دقت تمام روش متمرکز میشید و دقت بکنید. حکمه، حکمه یعنی همون، یعنی نگید امر، نگید نهی، کار امر نهی نداشته باشید، کار به علم هم نداشته باشید. حکمه حکم این اعتبار، حکم اعتبار لاقوتیت. اما اعتبار او کرده مثل اعتباری که تو کردی، اعتبار تو من حیث انک عاقل بود، اعتبار او هم من حیث انه عاقله. حکم و شارع ثابت نمیشه که. چرا میگید کل ما حکم به علم، حکم به شرع؟ حکم و شارع دیگه نیست. او انه ان الله تعالی حکم، یا بگید ان الشارع حکم به نفس ما حکم بهی العقلاء، فلا یکون منه امر مولوی او نهی مولوی. یعنی اگر حکمی باشه، حکمه من حیث انه عاقلونه، احکام رو که خدا من حیث انه عاقلون بیان بکنه، خب اینا رو خودت هم بهش حاکمی. حکم شارع نمیگیم اونا، حکم العقله. حالا ای حال بحث از این که حکم العقل کشف میکند از حکم شرع باطل شد. خوب دقت کنید، خوب بحث حسن و خوب عقل خاطرتون باشه، تو بحث از ملازمه که یکی دو صفحه بود، ایشون قسمت رو پذیرفته که ما نباید بگیم کل ما حکمه به علم حکمه به شرع. یک مسامحه ای که در سر زبونه افتاده. منظور از حکم و شرع علم الله، علم الله که حکم نیست، منظور امر و نهی، امر و نهی که نیست. بعضی میگن نه افعلی داریم تو آیات روایت، نه لا تفعلی داریم. اگر هم داریم خب پس داریم دیگه، معطل چیید؟ تازه دنبال میگردید از راه عقل ثابتونه. خب نقل هست دیگه، وحی هست، بعد از اینم که نازل نمیشه چیزی. اگر منظورتون از حکمه به العقل یعنی حکمه به الشر، یعنی اعتبره کما نعتبره، ما عاقلیم او هم عاقله، اگر قرار یک شمع نور بده، اون منبعی که این شمع یه ذره آتشش رو از اونجا گرفته، اون نور میده. اگر قراره تو که یک جو عقلی انبقاء فعل بکنی، انشاء انبقاء فعل بکنی، او هم انشاء انبقاء فعل میکنه. بله این درست، اما این حکم و شرع نیست دیگه. کل ما حکم به الامر حکم به العقل. مثل این که بگیم آتش نور، یه قضیه قضیه شرطیه نمیشه، حملیه میشه. مثل این که بگیم آتش نور میده، دیگه نگید اگر این آتش نور میده پس اون آتش هم نور میده. اینجوری نگید، نور اثر آتشه. این حکم العقل، حکم شرع دیگه نگید. خب خاطرت باشه ایشون هم پذیرفته بودی حرفو به جایی مکرر گفتیم، ما نمیتونیم شارع را به ما و شارعان در موارد حکم عقل حاکم قرار بدیم. این حرف بی‌معنایی است. گفتیم مثل این که بگیم دو دوتا رو همه میدونی چهار تاست، من بگم میخوام بعد از این دو دوتا رو چهار تا قرار بدهم، میخندن بشه. به ما هو شارع وارد صحنه نمیشه، به ما هو عاقل. وقت دیگه میشه مسئله عینیت، حکم الله عین حکم خداست. حکم العقل همه به این حاکم هم. چه چه یک جو عقل تو چه اون عقل به ذات نامتناهی. اثر نار نوره، چه این یک ذره ناری که در شمع چه اون دریای آتش.
شمع فقط در
شرع نگید، فقط به عوامل و نواهی، حتی به بعض عوامل و نواهی نباید شرع بگیم، به اتی الله و اتی رسول نباید بگیم شرع. خدا به ما و شارع اون نگفته اتی الله و اتی رسول، نفرموده لا تزدمونه و لا تزدمون، نفرموده حل جزا و احسان دل احسان، به ما عاقل این حرف آزده. اینا رو خودمون هم حاکمیم. بعض نقلها، بعض امر و نهی ها شرعه کجاست؟ جایی که عقل هیچ قد نمیده، که البته این جاها به حسب موارد بخوایم در فقه بگیم فراوانه، بیش از 99% موارد رو تشکیل میده. چقدر بایدها و نبایدها هست در ابواب فقه که ما هیچ اصلا سرشو نمیدونیم، اگر با ما باشه هیچی نمیدونیم. اقول و به هذه آخر و مرحلت به توجیه مقالت منکری حجیت العقل. این آخرین نقطه است برای توجیه گفتار منکرین حجیت العقل. و هو توجیه هون یختص به مستقلات العقلیه، چون معلوم شد دیگه در مستقلات داریم حرفا رو میزنیم، میگیم عقل عملی به ملاک، عقل نظری به ملاک رسید، انشاء انبقاء حکم میکنه. خب خدا هم به این عالم است، خدا هم به این عالم است، علم الله حکم الله نیست، امر و نهی که ندارید، میمونه صرف اون اعتبار. او هم اعتبار میکند، خب اگر اعتبار میکند درست، اما به ما و شارع اون که اعتبار نمیکنه. چرا میگه تو کل محکمه به در حکمه به شر؟ ملازمه برقصد، ملازمه دوئیت میخواد. شما دوئیتی ندارید. میشه حکم العقل.
جمعید سال استفسانیه روشن نبودن ماهیت شکل من ممکن وجود
نه. ببینید منکر وجود ملازمه میشن الان با این بیان که ذکر شد، وجود الملازمه مورد انکار قرار بگیره به جا دیگه.
باید اولی اون مقدمه اون فرض
باید بگیم که قصد در عقل رو اونها قبول نکردن. مقالت و منکری توجیه مقاله و گفتار منکرین حجیت عقل، اونا منکر حجت عقل هم منکر ملازمن در حقیقت، میگن ملازم این حکم عقل شرع نیست، چون در رأس این هم صاحب فصوله ملازمت نفی میکنه، عقل رو نفی نمی کنه.
آیا قدر عقل رو قبول دارن، حجیتش رو قبول دارن، دیگه معنی نداره، وجود رو قبول کردن ماهیت کنه،
وجود حکم عقل رو بله. ملازمه، ببینید وقتی حجیت مورد نفی قرار میگیره مراد نفی ملازمه است، نفی حجیت به نفی موضوع. اینا میگن حکم العقل حجت نیست در راستای استکشاف حکم شرع. چرا؟ چون ملازمه نیست. حالا چرا ملازمه نیست؟ به این بیان اینجا ذکر شد، مراد تون از حکم شرع چیه؟ معنا نداره شارع به ماه و شارعون وارد صحنه بشه. بعد که این قبلا هم اینجا هم داره، میرسیم در این صفحه مقابلشون هم میپذیره قسمت رو. ما میتونیم منکر حکم منکر قاعده ملازمه بشیم به این بیان، بین حکم عقل و شرع ملازمه نیست، چون شارع به ماه و شارع وارد نمیشه. امر که نیست، امر نه که نیست، علم که مرادمون نیست، مراد از حکم اعتبار شارع، اعتبار به نحوه تشریعی نیست. اگرم هست به مهو عاقلان یعتبرو. اقول هذه و هو توجیه یختص المستقلات بل هذا توجیه صورت ظاهریه یمکن ان تمتلی على المبتدئین اکثر من تلک توجیهات المراحل السابقه و هذا توجیه ینتبی الان. یک تحلیلیشون میکنه، اول میگه این توجیه مشتمل بر دو تا ادعاست، یک ادعا رو نفی میکنه، یکی رو میپذیره.